وقت شریف خودتون رو در اختیار ما قرار دادید. اگر صحبتی در اختیار بینندگان عزیز دارید، سلام علیکم می‌خواد بفرمایید تا ان شاء الله سوالات و فضای کلی بحث رو من عرض می‌کنم. در خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده متشکرم از حضرت عالی و علی سلام می‌کنم به محضر مردم شریف. امشب البته خوب شدیست که نیاز به توضیح و تفصیل امثال ما خیلی نداره. تا چند ساعت دیگه خداوند امانت بزرگ خودش علی بن ابی طالب رو پس میگیره، امانتی که او رو در واقع از بشریت پس گرفت. من امشب رو نه فقط به شیعان علی و دوستدارانش و نه فقط به همین بشریت، بلکه حتی به دشمنان علی به نظرم باید تسلیت گفت، چون علی برای دشمنانش هم رحمت بود، برای اونهایی که بیش از 40 سال این مجاهد راه خدا رو، این مجاهد خستگی ناپذیر راه خدا رو مزاحم خودشون میدیدن، و چه در دوره قبل از حکومت ایشون و چه در دوره حکومت ایشان زهر عدالت ایشون رو چشیده بودند و همواره آرزو میکردن یه روز دنیای بدون علی رو شاهد باشن. فکر میکنم حتی اونها هم از فردا احساس میکنن که جهان بدون علی خالی از معنا و حتی ضرورت ادامه حیات میشه.
من تماس های زیادی به شما رنگیر هم تشکر میکردن از حضور مبارک شما در برنامه، هم ما رو مورد لطف و مرحمت خودشون قرار میدونن، منظور مجموعه همسالان هم هست که این برنامه رو تقدیم حضور میکنن. منتها یه سوال داشتم و نگران سلامتی شما بودم به خاطر سرفه های مکرری که میفرمید. حالا خودتون اگر توضیح در نمیتون رو دارید بفرمید.
سرفه یه توضیح نمیخوادیم از بیماریست بگه
اینشالله که خدا صفحه بوده بگو پیوستن انقلاب اسلامی، قیام پیامبرگونی حضرت امام، شهادت هزاران جوان برومند و سرفراز میهن اسلامی، همه تلاش ها و قیام قود ها در طی 20 سال گذشته همون گونه که در صفحه گذشته عرض کردم به خاطر این بوده که یک حکومت دینی در ایران اسلامی ما تشکیل بشه، حکومتی مشابه حکومت حضرت علی علیه السلام. این فضای کلی بحث ماست که در حکومت اسلامی ما در شب اول ارتباط مردم با هم دیگر رو در آقای رنگپور توضیح دادن، مردم چه رابطی با هم دارن، اللحاظ اقتصادی، اللحاظ اجتماعی، سوالاتی که در این ارتباط بود، مسئله فقر، مسئله غنا، ثروتمندان، سرمایه‌داران و روایات و آیاتی هم در این ارتباط در صورت استفاده کرده بودن، بیان فرمودن و استفاده کردیم. از دیشب ما یک بحث جدیدی رو آغاز کردیم در ارتباط با این که حکومت در قبال مردم چه وظیفه‌ای داره، مسئولیت و وظایف حکومت در ارتباط با مردم از لحاظ اجتماعی و اقتصادی که باز مطالبی رو مطرح فرمودن. و قبل از اینکه این بحث رو توضیح بدن این نکته رو ما اشاره کردیم که تشکیل حکومت و حکومت اسلامی یک امر تدریجی و نسبی، یک مفهوم مطلق داره، یک مفهوم روشن و مطلق داره، ولی تحقق خارجی اون خدمت شما عرض بکنم که یک امر نسبی است. درست است گرم. حالا بحثی که ما سوالی که به طور مشخص دیشب از جناب آقای رحیم‌پور داشتیم و بقیه پاسخش موکول به امشب شد این بود که حضرت علی علیه السلام خب میدونید که 20 تا 25 سال طول کشید تا در مسند خلافت نشستن بعد از رحلت پیامبر علی مقام اسلام، و خب چند تا حکومت قبل از امام علی علیه السلام تغییر پیدا کرده که آخرین اونها حکومت عثمان بود. امام علی علیه السلام چه قبل از اینکه حکومت رو به دست بگیرن، یعنی در بعد ورود که حکومت رو به دست گرفتن، انتقادات نسبت به حکومت قبلی خودشون، حکومت‌های قبلی خودشون به حکومت عثمان داشتن. تا اینجا بحث رسید جناب آقای رنگپور، اگه این انتقادات رو شما بفرمایید یا مسئله در این قبیل تا سوالات شما طرح
بشه. اصلا که یک نکته را جدی فهمونش اخیرتون عرض بکنم که تشکیل جامعه دینی یا حکومت دینی از حیث تئوری هیچ اجمال و ابهامی لاقل تو گفتمان اسلامی شیعی درش نیست، ولی در مقام تحقق علمی و خارجیش البته هم که شما فهمید مراتب داره تحقق خارجی هم. همونطور که یعنی تابع امکانات اجتماعی، همونطور که در ایمان خود پیامبر و امیرالمومنین همونطور بود، در یه دوری از دوران صدر اسلام صاحبان حق ولایت حکومت اصلا امکان تشکیل حکومت پیدا نکردن، و بخششون هم که پیدا کردن باز تشکیل حاکمیت و ساختن اون جامعه دینی مراحل تدریجی داشت. اونجا هم به یه معنا با اینکه امام معصوم در رأس جامعه بود، این روند به اصطلاح سعی و خطا، آزمون و خطا وجود داشت، نه در مورد خود امام معصوم، نه در مورد کارگزارانشون و آدم های دیگه که معصوم نبودن. ولی شما تو نزید علاقه مکرم میدید که ایشان استاندار یا قاضی افراد مختلف جاهایی نصب کردن به طرف هر شبت بعد آدم فاسدی در میاد یا فاسد میشه بعد و هر وقت عرضش میکنن، احضارش میکنن، مجازاتش میکنن یا وقتی احضار میکنن فرار میکنه میره. بنابراین همطور که فرمودید ساختن جامعه و حکومت دینی پروژه لاینقطع هست و احتیاج به مهندسی اجتماعی دائمی و اجتهاد داره و یک ضریبی از خطاپذیری هم درش باید به رسمیت شناخته بشه، در دوران غیر معصوم بخصوص، در دوران معصوم هم پنجایی که به غیر معصوم مربوطه، یعنی کسانی دیگری که تو حکومت بازوان ایشان هستن. و اما راجع به فرمایشی که فرمودید، سوالی که فرمودید، من واضح این مقدمی عرض بکنم که هم فضای دوران امیرالمؤمنین بعد از خلیفه سوم رو یه مقدار روشن‌تر بکنه و هم اشاره‌ای باشه به مخالفت‌هایی که با اصولگرایی علوی هم در اون دوران می‌شد، همین الان داره می‌شه با ادبیات و واژگانی و دیگری، یه اشاره‌ای هم به او بکنه. امیرالمؤمنین با انسان‌واره‌هایی روبرو بود که اینا با خرافات زندگی می‌کردن، خرافاتی که در واقع مال دوره جاهلیت قبل از اسلام بود و دوباره بعد از پیروزی، بعد از اینکه دوره دوباره بریاشته بود به افکار عمومی و در داخل حاکمیت هم نفوذ کرده بود و امام مواجه بود با کسانی که اینها از بردگی و جهل خودشون به روش خودشون دفاع میکردن و از طرف خود بینید همونطور که آدم خرافاتی دلائلش هم خرافاتی است، آدم های فاسدی هم بودن که دلائلشون برای مخالفت با علی مثل خودشون فاسد بود و اینجوری بود که یه ائتلافی اتفاق افتاد، نوشته یا نانوشته، بین حزب نادانان و حزب فریبکاران، یعنی ائتلاف روباه و علاق. در واقع کار رو بر مصلحان و بر امیرالمؤمنین تنگ کرد. از یک طرف هم تبیین مواضع اسلام ناب علوی آسون نبود، یعنی باید یک منطق ویژه خودش رو پیدا میکرد، هر حرفی رو در هر شرایطی راجع به هر مضمونی نمیشد زد. بالاخره کلمه بو داره، کلمه طعم داره، مزه داره، رنگ داره، هر کلمه یه باری داره. بعضی کلمه ها سردن، بعضیشون گرمن، بعضی کلمه ها شیرینن، بعضی ترش، بعضی کلمه ها شجاعن، بعضی بزدل. با هر کلمه هر معنایی رو نمیشد ادا کرد و امیرالمؤمنین در تبین همه این تنگناها وجود داشت و وسط همه این تنگناها بایستی ادای تکلیف میکرد و کرد. و خب فضا در این دوران به روی علی بن ابی طالب صلوات الله علیه که وصی رسول الله بودن در قدیر خم و منصوب خداوند بود امیرالمؤمنین، نه منصوب پیامبر، این فضا بسته بود. چون اصلا اگه یه حکومت انتصابی به معنی انتصاب الهی داشته باشیم، حکومت علی بن ابی طالب که پیامبر فرمود خدا به من امر کرد که او پس از من ولایت دارد و ولی من ولی اوست، ولی او عدو و او عدو منه و ولی او ولی من. معذرت، همین انتصابی ترین حکومت در تاریخ اسلام، انتصاب الهی مراده، مردمی ترین حکومت در تاریخ اسلام بلکه بشره. حالا او روایت چه باز قرارت خواهم کرد تا روشن بشه، اینها ادعای بلا دلیل نیست. بنابراین خیلی تقریبا طبیعی بود که کم کم اطراف علی بن ابی طالب خلوت شده بود در دوره های قبل، برای اینکه این طرف ها حلوا خیرات نمی کردن. اطراف علی بن ابی طالب هرچه بود شهادت بود و اهانت و یه مش آدم هایی هم بودن در اون دوران چنان که الان هم هستن که توی فضای دو درسه فکر می کردن. اصلا او افق وسیع نگاه علی بن ابی طالب رو به آینده و به همه بشریت نداشته، چون امیرالمؤمنین فقط برای زمان خودش مبارزه نمی‌کرد، برای همه تاریخ و برای همه بشریت مبارزه می‌کرد. در روایت داریم که اگر به وصیت پیامبر در قدیر عمل شده بود و علی بن ابی طالب به ولایت رسیده بود، امروز سرنوشت کل بشر جور دیگه‌ای بود، سرنوشت کل مسلمان‌ها جور دیگه‌ای بود. خب یکی از آدمایی بودم کسانی که عشق کردم توی فضای دو درسه بلکه تنگتر فکر میکردن و اصلا فکر میکردن امیرالمومنین داره برای قدرت و مقام داره مبارزه میکنه. خود از همین میفهمید جایی میفهمید اگه من سکوت کنم میگن ترسید، اگه داد بزنم میگن دنبال قدرت. فرمود من از 16 سالگی تا الان که بیش از 60 سال از عمرم میگذره تو جبهه تو خط مقدم درگیرم برای اجرا احکام خدا و اجرا عدالت. خودش فرمود اونقدر سرنیزه و تیپ به سر و صورت من خورده، خلاص اینقدر ترکش خوردم من که قیافم عوض شده، چهرم عوض شده، یه جانباز به تمام معنا و 100% جانباز. خب ایشون میفهم در زیر بار همین این فشارها و جنگهای روانی بود و از یک طرف همین تیپ آدمایی بودن که اصلا امیرالمومنین رو نمیفهمیدن و فکر میکردن که میفهمن، کسانی که اگر میتونستم چشماندازشون رو گسترش بدن میدیدن که کل قضیه محتاج به تجدید نظره. کل قضیه هر شبت یک همچین فضای خطیریست که علی بن ابی طالب یک کیفرخواستی صادر کرده علیه همه زلمه، چه از نوع آماتورش چه از نوع حرفه‌ای. و این کیفرخواست امیرالمومنین علیه همه دستگاه‌های ظالم دیگه به پیشانی تاریخ حقوق سیاسی چسبیده، نمیشه جداش کرد، قابل حذف از تاریخ نیست. و این فرمایشات حضرت امیر که حالا یک نمونش عهدنامه مالک اشتره و الا خیلی زیاده از این موارد، این حرف‌های امام در لحظات تحریک پذیری یا غلیان روح یک آدم معمولی سیاسی صادر نشده. اینا حاصل یک فرایند عظیم انسانیست که جز در اقیانوس روح یک انسان معصوم اصلا تولید نمیشه. میگن مردان بزرگ در دوران قربت چنان ماهرانه سکوت میکنن که انگار زبان مادریشون سکوت بوده. ولی امیرالمومنین علاوه بر یه مشکل دیگه هم داشت، اون بود که حتی وقتی هم که حرف میزد خیلی ها حرفایشون رو اصلا متوجه نمیشدن و معلومه که کسانی که سرشون آکنده از دروغ و ریا بود پاسخهای امیرالمومنین رو نمیشنیدن یا اگر میشنیدن باز ارضا نشده باقی میموندن. اون اصلا هیچ درکی نداشتن از اون ایمان علوی که میتونه کل جهان رو اشباع کنه و معمای بزرگ زندگی و مرگ رو حل کنه، یعنی ایمان امیرالمومنین و شیعیان واقعی او در اون دوران و در این دوران. لذا اینم باز عرض بکنم همه کسانی که با علی جنگیدن معاند بالفعل نبودن. خیلی از کسانی که یعنی لااقل ادعای معتنابی از کسانی که با امیرالمومنین جنگیدن آدمای بی تشخیص و صغیر بودن و یا آدمای ضعیف النفس که میفهمیدن حق و باطل رو ولی حاضر نبودن مسئولیت بپذیرن. برای اینکه افراد ضعیف منفعلند و این انفعال در واقع باید گفت دندان لق خودشونه، یعنی انفعال از بیرون به آدم اصابت نمیکنه، انفعال در درون آدم های مردد متولد میشه، همونجا تخم گذاری میکنه و همونجا تکثیر میشه. ببینید عهدنامه مالک اشتر مواردی از این قبیل که ما عرض کردیم ملاک تعریفی حکومت دینی ایناست، هر حکومتی که به عهدنامه مالک اشتر عمل می کند به همان میزان دینی است و اگر عمل نمی کند به همان میزان غیر دینی است. حالا معذورم باشد بحث دیگری، ولی ملاک ها ایناست. مواردی متونی مثل عهدنامه مالک اشتر اینا مهر خصوصی یا محرمانه که نخورده، رسیده دست ما. متاسفانه یه عده‌ای همواره خواستن الانم میخوان. در این جامعه و در این حکومت دکترین عهدنامه مالک اشتر بایگانی بشه، یعنی ما واقعا داریم. یکی از راه‌هاش هم همونطور که پریشب عرض کردم از حیز انتفاع و اقتدا انداختن الگوهای صدر اسلامه. یعنی میگن آقا اینا جزء تاریخ گذشته است دیگه، حالا یک اتفاقاتی هزار سال پیش افتاده به ما چه مربوطه، فقط یک مسیحی بخوانیم و یه عزاداری بکنیم و ثوابی بکنیم و بریم. و همونطور که یک برادران قبل از جلسه اینجا فهمیدن که ما بحث علی و مرگ رو وقتی مطرح میکنیم و باید بکنیم، بحث علی و زندگی رو هم باید مطرح کنیم. امیرالمومنین درس هایی که برای زندگی فردی و اجتماعی داره به مراتب بیشتره و مهمتره، و این درس ها نمیدونم چرا تو جامعه ما که شیعی ترین جامعه دنیاست از حیث شناسنامه‌ای اینقدر مسکوته و راجبش خیلی بحث و گفتگو نمیشه. هر شبت که یک کسایی هم دارن تئوریزه میکنن این که آقا علی و دوران و حکومت علوی و اصولگرایی این حرفا گذشته، حرفش نزنید دیگه، یک عزاداری بکنیم و عبور کنیم، و اینا درسی برای حکومت و برای زندگی نیست. اینا غافلند از اینکه اون جامعه‌ای که امیرالمومنین ساخت و داشت میساخت جامعه‌ای نبود که با امر و نهی شدید صرفا بار آمده باشه، فرصت تفکر پیدا نکرده باشه تا به محض قطع سلسله یک آمریت به خودش رها بشه و یا مأمور امر آمران دیگری بشه. هر شبت که امیرالمومنین دنبال تربیت کردن یک ملت بود، که ملتی که راه خدا رو راه خودش بدونه و ولو با چشم مجروح و با پای شکسته این راه رو بره تا آخر. منطقه ما خب عرض کردم تو ایران هم داریم الان کسانی که حتی ممکنه این شبها سیاه هم میپوشن، واقعا علاقه هم به امیرالمومنین دارن احتمالا، ولی اصلا معتقدن علی ابن ابی طالب امام واجب الاطاعه ما نیست، بلکه یک قطعه ایست متعلق به تاریخ گذشته. یا ما حالا یک یاد ما نیست، یک یادی ازش بکنیم، ذکر خیری بکنیم، همین. اینها در واقع بدانن یا ندانن همون مروجان همون گفتمان سرمایه‌داری لیبرال هستن که من پریشب عرض کردم که به تقلید از آقا معلم‌هاشون در غرب علیه جامعه اصولگرا و علیه نظام ایدئولوژیک علوی حرف میزنن، در حالی که اصلا شناخت درستی هم ندارن از جامعه‌ای که علی می‌خواست بسازه و تا حدودی هم ساخت. اینا به تقلید از ماشین تبلیغاتی لیبرالیسم جنگ سرد در دهه‌های 50 و 60 در امریکا و اروپای غربی که ادعای مرگ ایدئولوژی می‌کردن، اصلا اصول انقلابی و حاکمیت علوی رو در نقطه مقابل عقلانیت و واقع بینی تجربی علم می‌کنن. هدفشون چیه؟ هدفشون کوبیدن الگوهای دینی است برای جامعه سازی، که به ما بگن آقا هیچ الگویی پیش چشم شما نیست. و روششون چیه؟ روششون اینه که اول به اصولگرایی، به آرمانگرایی علوی یه معنای ضرورتا موهنی میدن، یعنی ایدئولوژی علوی رو میان تعمدن یه جور غیر دقیق و سیاه تعریفش میکنه که شنونده بدون درک درست موضوع حکم به محمولی که اونا میخوان بکنه، و در واقع در خصومت گوینده این حرفها علیه این اصول ایدئولوژیک سهیم بشه شنونده. خب این کاراکتری که دشمنان حکومت دینی از حکومت دینی و اصولگرایی علوی ارائه میدن، نا بیشتر به خودشون میخوره تا به حکومت امیرالمومنین و اصولگرایی علوی، بیشتر به درد اقامه علیه خودشون میخوره. و آخرین نکته که میخوام عرض کنم اینه که این مبارزه با اصولگرایی یه پروژه جهانی است به نظر من، و در ایران داره تعقیب میشه به جدی، و کارش رو در ایران با شکستن الگوهای معصوم در حکومت و سیاست شروع کرده، با ساختار شکنی سکولار، و یه عده هم ناآگاهانه متاسفانه داخل این طرح جامع قرار گرفتن، و باز متاسفانه فقط تعداد کمی از بازیگران این صحنه میتونن درک بکنن که چطور دارن مورد سوء استفاده قرار میگیرن. یک نامه سرگشاده دارن حضرت امیر بعد از اینکه ماهای آخر حکومت ایشان مصر و شمال آفریقا سقوط کرد و افتاد دست نیروهای معاویه و بنی امیه و اموی ها، بعضی از اصحاب از تعمیر آمدن بیشون دیدن ایشون خیلی ناراحتن از اینکه مصر سقوط کرده و دست اونها افتاده. بعد دیدن آمدن نشستن شروع کردن سوال میکنن آقا شما چرا با خلیفه اول و دوم سر چی مسائلی استکاف داشتید؟ حضرت امیر گفتن که حالا وقتی این حرف هاست نیروهای معاویه اومدن مثل شمال آفریقا رو گرفتن دارن پیشروی میکنن توی منطقه، حالا آمدی از من بپرسی که هر شبت 20 چند سال بعد؟ فرمودن که من جوابی میدم نه به شما، یه جواب مکتوبی میدم به همه مسلمان ها و هر کسی این نامه را بخواند. این نامه سرگشاده حضرت امیر به کل امت اسلام بعد از سقوط مصر، که در واقع نامه به تاریخ، که خودشون میگن که اولش میگن من من عبد که در واقع یک بس و شکوه است واقعا خیلی دردناکه. میگن من عبدالله علی امیر المؤمنین الی من قرأ کتابی هذا من المؤمنین و المسلمین، میگه این نامه ایست از بنده خدا علی امیر المؤمنین ولی امر مسلمین به هر کس که این نامه را بخواند، هر کس و بعد از این در واقع نامه سرگشاده و افشاگری است. داره میگه اوضاع بر من چه گذشت. وقتی شما من متن عربیشو نمیخونم اول کامل میگن السلام علیکم درود بر شما، بعد شروع میکنن میگن که ما داریم با کیا میجنگیم که انقدر سستی میکنید تو جبهه. فرمود ما داریم با طلقا و ابناء طلقا میجنگیم، با کسانی که کفار و مخالفین انقلاب ما، انقلاب پیغمبر که مبارزه کردن و شکست خوردن و تسلیم شدن، بعد پیغمبر اینا رو آزاد کرد. با این با آزاد شده های پیغمبر و فرزندان اونا و نسل بعدشون داریم میجنگیم. اینا کسانی که به ریا و به دروغ اسلام آوردن، به دروغ گفتن ما انقلاب رو قبول کردیم و بعد از 20-25 سال حالا دوباره درگیر شدن با امیرالمومنین. ایشون فرمود ما داریم اینها رو کسانی هستند که 20-25 سال پیش خودشون و پدرانشون به زور تسلیم نهضت شدند و دشمنان قرآن و سنت. اینا که میگم عیناً ترجمه فرماشد حضرت امیر، میگه اینها دشمنان قرآن و سنت هستند، اهل البدع و الاحداث، اینها اهل بدعت گذاری هستند، اینا دین رو قبول میکنن برای اینکه عوضش کنن. ما داریم میجنگیم با کیا؟ با اکلت و رشا، رشوه‌خواران و عبدت دنیا، بندگان دنیا. ما داریم با اینا میجنگیم، جبهه مقابل ما اینا هستند که حکومت رو بر اساس رشوه و بندگی دنیا بنا کردن. بعد فرمود البایع دین، البایع دینه به دنیا، اینها دین به دنیا فروشن. فرمود اینها اهل شرب خمرن، مشروب میخورن. اینها یعرف بالفساد فی الدین و الفعل السیء، اینا شناخته شدن به اینکه آدمای فاسد و بی‌دینی هستند، دینشون درست نیست و بدکارن. فهؤلاء قادة القبیل، میگه ببینید رهبرانشون رو برید نگاه کنید تا کل این جبهه رو بشناسید که کیا دارن این خط رو هدایت میکنن. وقت توصیفی که میکنن یعنی فرماد هؤلاء الذین لو ولوا علیکم لأظهروا فیکم الفساد والکبر والفجور و التسلط بالجبریه، میگه اینا کسانی هستند که اگر پیروز بشن و ولایت بر شما رو پیدا بکنن، اگر من برانداخته بشم و سقوط بکنم و اینا بیان سر کار، اونا کسانی هستند که دیگه فسادی رو که تا حالا مخفی بود علنیش میکنن. تا حالا فساد تو خونه هاشون بود، بعد میارن تو خیابونا و اهل تکبرن، اهل فجورن، اهل تسلط بالجبریه یعنی دیکتاتوری، تسلط بالجبریه یعنی اهل دیکتاتوری و استبداد، اهل فساد در ارزن، اهل تبعیت هوای نفسن. بعد ایشون میگن که خطاب اصحابشون میگن فیکم العلماء و الفقها و النجبا، میگه شما که بینتون آدمای بزرگن، فقها هستید، بین شما علما هستن، علماء نجیب، حکما، حافظان قرآن، متحجدین در سحر، افلا تسخطون، چرا شما عصبانی نمیشید؟ چرا واسه همینطور هی منو ورور نگاه میکنید؟ چرا نگاه میکنید؟ چرا حرکت نمیکنید؟ افلا تهتمون، چرا همت و احتمال نمیکنید؟ من اون بوده یه دوره بوده که دیگه هرچی حضرت امیر داد میزده کسی گوش نمیکرد، همه مفتن حجب آقا صحیح میفرمایید، درست میفرمایید اینها، ولی حالا شما خودتون ناراحت نکنید، خیلی میگذره، هزار سال اول سخته. خب از تعمیر باید همچی تیپای رو برو بوده دیگه. این از آخر تو آخر یکی از سخنش گریه میکنه ایشون رو منبر از تعمیر. ایشون میگه که چرا به خود نمیای، چرا تکان نمیخورید؟ این ینازعکم الولایت علیکم سفهاؤکم، نمیفهمید یه مش احمق دارن در شما حاکم میشن؟ سفیه، این فهمید سفها جامعه دارن در شما حاکم خواهند شد، بل اشرار الارازل، ید اشرار و آدم های وزل دارن حاکم میشن دارتون، چرا نشستید و نگاه میکنید به من کمک میکن؟ بعد فرمود فسمعو قولی اذا قلت، گوش کنید به حرفان وقتی حرف میزنن، اتی او امری اذا امر، وقتی دستور میدم به حرف کنید، اطاعت کنید، من چقدر دستوری بدم که رو هوا معلق میمونه. بعد فرمود که به خدا اگر به تنهایی با همه اینها درگیر شدم وحشت ندارم، مستوحشتو. بعد فرمود به شما بگم من هیچ تردید ندارم در این سختندی. فرمود انی من ذلالتهم التي هم فيها والهدى الذي نحن عليه لعلى ثقة و بینه، من در این که اینها بر باطلن و من بر حقم ذره ای تردید ندارم، بینه مثل روز روشن برام روشنه که این سختندی با این که طرف مقابل کیه؟ طرف مقابل کافر و مشرک و اینا نیست، طرف مقابل رهبرش معاویه است که برادر زن پیغمبره، جزء کتاب وحیه، جزء اصحاب پیغمبر حساب میشه و در جبهش خیلی از اصحاب یا فرزندان اصحاب پیغمبر و بزرگان جامعه اسلامی کنارشن. یعنی تشخیص واقعا سخت بوده برای خیلی ها که علی درست میگه یا اون هردوشون قومخیش پیغمبرن اصحاب پیغمبرن نکنیم. تازه معاویه که در نظر ما دیگه احتیاج به توضیح نداره اینجوری بوده چه برسه به طلحه و زبیر و دیگران. وقتیشون میفرمان که مردم بدان اینی الال قاهرت بیل مشتاق، فرمود من که مشتاق مرگم و منتظر شهادتم. فرمود که من تمام تأسف و حزن من بابت خودم نیست، بابت اینه که میترسم. این خیلی عالی، این تعبیر خیلی زیباست. میگه که میفرماد که اینی الال قاهرت بیل مشتاق و لحسن ثواب ربیل منتظر، من که منتظر فقط پاداش خدا هستم و آماده و منتظر مرگ و شهادت. اما تمام نگرانی به خاطر شما هست از ترس این که من ایل یا امر هاوه الامه صفحا اوها و فجار ها. من میترسم یه مش آدم صفی و نادان و یه مش آدم فاسق و فاجر در شما حاکم بشن و چکار کنن؟ و یتخذوا مال الله دولا و عباد الله خللا. بیان اموال عمومی رو که مال الله، مال خداست و مال همه مردمه، اموال عمومی رو بین خودشون دست به دست کنن و بخورن و بندگان خدا رو تبدیل کنن به بردگان خودشون. اینا فلسفه در واقع مبارزات حکومت ده. و با صالحین، با انسانهای درستکار اعلام جنگ بکنن، اینها رو قلق و غم کنن. و صالحین حربا و الفاسقین حزب، آدمای فاسق رو تو جامعه سازماندهی کنن، منسجم کنن و با اینا بیان به سراغ آدمای صالح. بعد فرمود فوالله انی لعلی الحق، به خدا سوگند من بر حقم و انی للشهادت محب، من عاشق شهادتم. یه جنگ رو منبرشون گریه کرد، همون جایی حرف داد، حرف دید، همون تو همون واسطه نگاش میکنه. بعد یه مرتبه اونجا داره تو روایت داره که حضرت هم یه مرتبه وسط سخنرانیشون سکوت کردن، سکوت کرد، سکوت کرد، سرشو انداخت پایین. بعد یه مرتبه دیدن دل شانه های امرمونون میلرزه، شروع کرد گریه، اول آرام، بعد هفه هفه علی بلند شد، بلند بلند داره گریه میکنه رو منبر وسط سخنرانیش. بعد دیدم که داره میگه که فرمود که ما ذر اخواننا الذين سفكت دماؤهم الا يكون اليوم احيا، فرمود ضرر نکردن اون برادران ما که خونشون ریخته شد و شهید شدن، این که امروز زنده نیستن و این روزهای سیاه رو نمیبینن، خوشا به حال اونایی که شهید شدن. این جمله انگلومی. بعد فرمود که دیگه نیستن که یسیغون الغصص و یشربون الرنق، هی قصه بخورن و رنج بکشن و آب بشن مثل شمع، خوشا به حال اونا که رفتن شهید شدن و نموندن مثل من که همه رنج ببرن. بعد میگه که قد والله لغلا، به خدا سوگن اونها به لقاء خدا رفتن و خداوند اجرشون رو بهشون داد و به امنیت دارالامن الهی رسیدن. بعد فرمودن که یه خیلی جمله دردناکی واقعا، فرمود که اینه اخوان، کجا اون برادران من. شروع کرد اسم اصحابش که شهید شده بودن یکی یکی اسم بردن، گفت کجاست، کجایم برادرانم که در مسیر حق بودن. اینه عمار، عمار کو، سخنانی علیم عمار کو، اینه زو شهادته، کو زو شهادته، کو ابن تیه ها، اینه نزراهم من اخوانم، کو امثال اینا و برادران دیگرشون که الذین تعاقدوا علی الملیه، پیمان مرگ بسته بودن زیر پرچم من و سرهاشون رو هدیه می بردن پیش آدم های فاسد، این آماده شهادت بودن هر لحظه. بعد اینجا که روایت داره که حضرت اینقدر گریه کرد علی روی منبر که صورتش و تمام محاسنش خیز شد، دستش گرفت زیر محاسنش، دیدن دستش هم باز پر اشک، اینقدر گریه کرد روی منبر جلو همه وسط سخنرانی. بعد فرمود که عبده علا اخوانی، گفت آخ برادرانه، الذین تلو القرآن، فرحت اونهایی که اهل تلاوت قرآن بودند و قرآن رو حاکم میکردن، اونهایی که فریضه و واجبات الهی رو تدبر میکردن و اقامه میکردن، اونهایی که سنت خدا رو احیا میکردن و بدعت رو میمیراندن. و این آخر عرضم این جمله حضرت امیره که فرمود و دعو الالجهاد فعجابو، وقتی دعوت به جهاد و مبارزشون میکردن فوری بلند میشدن، تا میگفتن عملیات میگفتن ما هستیم و وثقوا بالقائد، به رهبرشون اعتماد داشتن، فتبعوه و اطاعت میکردن. شما بینید اینا دردهای امیرالمؤمنین اواخر حکومتش، این وضعیت امیرالمؤمنین. این انتقادایی که با عثمان میکردن، من فقط یه نمونهش اینجا عرض بکنم. شورش که شد، جمعیت ریخت اطراف دارالاماره و اون منطقه حاکم خلافت رو، دارالخلافه رو، جمعیت محاسبه
نه البته من خدمت شما عرض کنم که هر کدوم از این مطالبی که شما بفرمایید خودش شاید بشه ساعت‌ها در ارتباط باشه. مثلا همین نامه سرگشادی که شما فرمودید، همون قسمتی که حضرت امیر در منبر خودشون گریه میکنه، اینا همش پیام داره، همش صحبت داره و به هر صورت جا داره که هر کدومش رو یه بحث جداگانه در برنامه جداگانه. ببخشید فرمایش کنم قطع کردم.
ببینید جمعیت فشار میارن، عثمان خلیفه سوم اول مقاومت میکنه، مثال داره یک ماه محاصره و درگیری ها طول میکشه و باز دوباره ترک میشه، متارکه میشه، دوباره انجام میشه و بالاخره جوری میشه که قرار میشه که خلیفه سوم ارشد که مردم میگن که ما فقط علی رو قبول داریم که داره با خلیفه سوم صحبت کنه و ازش تعهد بگیره که این جاهایی که مفاسدی هست و اینا رو درستش کنه. حضرت اومدن به عثمان گفت، به خلیفه سوم گفتن که یه چیزی بنویس، تعهد کن برای مردم که درست میکنی کارا رو، که به خلاف سنت پیغمبر و خلاف قرآن عمل کردی در مواردی. عثمان گفتش که، خلیفه سوم گفت خودت بنویس. گفت تو بنویس، من امضا میکنم. حالا لازم میدونید که عثمان اگر امیرالمومنین یک بار داماد پیغمبره، عثمان دو بار داماد پیغمبره و عثمان و امیرالمومنین به قول ما مشهدی ها همزلف میگیم، ما همزلف هم بودن و رفقای سابق و
باجناق بودن
و از همرزمان از قدیم، از شاید بله از 30 سال 35 سال قبل اینا با هم همرزم بودن. عثمان گفتش که تو هرچی بینیست، تو چیزی بینیست که مردم هم راضی بشن، من امضا میکنم. اون وقت چیه؟ میگه بسم الله الرحمن الرحیم، ان لکم علی، خلیفه به مردم میگه، میگه حق شماست به گردن من، ان اعمل فیکم به کتاب الله عز و جل، که از این به بعد دیگه به کتاب خدا و طبق قرآن حکومت کنم و سنت نبیه و طبق سنت پیغمبر حکومت کنم. من قبول دارم یه جاهای خلاف کتاب و سنت شده، درستش میکنم. حالا تعهد ببینید، این خیلی مهم، من خواهش میکنم از بینندگان محترم توجه کنن. اینا جمله های تعهدایی که امیرالمومنین صلوات الله علیه از خلیفه سوم میگه، تعهد کن اینا رو. چی؟ ان المحروم یعطا، به محرومین جامعه باید رسیدگی کنی، چون تو جامعه اسلامی انسان فقیر و گرسنه و بی خانمان نباید باشه، تا جایی که میتونی البته. فرمود تعهد کن که ان المحروم یعطا، محرومین بایستی بهشون بخشیده بشه و تأمین بشن. و الخائف یؤمن و المنفیه یرد، اونایی که به خاطر نهی از منکر تبعید شدن، تحت فشار قرار گرفتن، مثل مالک اشتر. میدونی مالک اشتر زمان خلیفه سوم تبعید شد، ابوذر تبعید شد، خیلی ها یا زندان تبعید. گفت اینهایی رو که باشون برخورد کردی، که شیعیان امیرالمومنین بودن، اصحاب پیغمبر بودن، اینهایی که به خاطر اینکه تو رو امر به معروف و نهی از منکر شماها رو کردن باشون برخورد کردی، اینها باید جبران بشه. اینم جزء تعهداتی که خلیفه سوم بود. و ان اینش نگاه کنید، خیلی مهمه، و ان المال يرد على اهل الحقوق، اموال بیت المالی که این وسط کسانی سو استفاده کردن، اختلاس کردن، کاری شد، اینها باید به مردم، به صاحبان حقش دوباره برگرد. اینها رو تعهد کن تا حکومت اسلامی بشه. و ان یعزل، بعد شروع کرد عبدالله ابن سعد ابی سرح که حاکم مصر و بعد از حاکمهایی که فاسد شده بودن، اینها رو از تعمیر گفت تعهد بده که اینها رو عزل میکنی و عوضشون میکنی و کسانی رو میاری که تو چارچوب کتاب و سنت باشن و یولا علیهم من یرضون، مردم هم راضی باشن. بعد مردم از مردم پرسیدن کی رو میخواید حاکم باشه بر شما در مصر، مردم گفتن محمد بن ابوبکر میخواد. عثمان هم گفت خیلی خوب، لکم ذالک، خیلی خوب، حاکم عوض کردم تو برو حاکم باشه. باز مردم راضی نشدن، گفتن این کافی نیست که عثمان خلیفه زیرش امضا کنه، باید علی ضمانت کنه. گفتن که امیرالمومنین زیرش امضا بکن، تو هم شما ضامن باش، شما قبول کن. وقت اونجا داره زیرش زیر اون نامه نوشته، ان علی ابن ابی طالب زمین للمؤمنین، علی ابن ابی طالب ضمانت میکند برای مؤمنین، بالوفاء لهم بما فی هذا الكتاب، یعنی که اون چیزی که در این عهدنامه آمده بهش وفا بشه و باید عمل بشه. یعنی امیرالمومنین باید امضا زیرش گذاشت که مردم قبول کنند و با خلیفه بهش مهلت بدن برای اینکه قرار درست کنه. بعد زیرش هم به شهد علی ذالک شاهدان این قرارداد، کیا؟ زبیر، طلحه، سعد بن ابی وقاص، عبدالله بن حمد، زید بن ثابت، اینا همه زیر نامه رو امضا کردن که ما هم شاهد بودیم. تاریخ ذوالحجه سال 35. حالا چرا این وضع بود؟ برای که مردم بعد دیدن امیرالمومنین چی حکومت کرد. امام باقر سلام الله علیه روایت دل از قول حضرت امیر نقل میکنه، به راجع به حضرت امیر میگه که ازشون میپرسن پدر شما چطور حکومت کرد که هنوز که هنوزه اسم حکومت علی وقتی کسی میاره زیر زبانش مزه میکنه. امام باقر فرمود لقد ولی علی 5 سنین، میگه پدر ما علی نزدیک به 5 سال ولایت کرد و در تمام این دوران ما وضع آجر رفتن علا آجره، یک آجر رو آجر نگذاشت برای خودش، ولا لبنتن علا لبنه، در تمام دوران حکومت یک خش رو خش برای خودش نگذاشت. پدر ما علی اینجوری حکومت کرد. ولا اقتع قطیعن، حاتم بخشی از بیت المال برای قوم و خویشاش و دوستانش و باندش و حزبش نکرد. ولا اورث بیضاء ولا حمراء، از خودش به عنوان شخص طلا و نقره ارث نداشت. این در حالی بود که بعضی از اصحاب پیغمبر که یاران امیرالمؤمنین بودند و اونها سابقه داشتن در جنگ و در انقلاب، وقتی که مردن، مثل طلحه و زبیر که با علی جنگیدن، وقتی مردن آمدن اموالشون رو تقسیم کنن برای ورثه‌شون و عروس و داماد و نوه و دختر و پسر، اونجا داره بعضی از اینا اونقدر طلا داشتن که باید با تبر می‌شکستن. درست شد؟ و معلومه که چرا با علی درگیر میشن. و امام باقر میگه پدر ما علی وقتی از دنیا رفت به طلا و نقره، یا فرض می‌فرمایید حساسیت امیرالمؤمنین در باب رشوه یا چیزی که نزدیک به رشوه است، این قضیه هم نقل تو نجم البلاغه است. یک کسی آمد در زمان حکومت از خود حضرت امیر نقل می‌کنه، میگه یک کسی آمد برای من یک چیزی آورد، یه ظرفی آورد، سرش هم بسته بود و من معلوم بود یه چیز حسابی به حساب یک معجون خوشمزه چیزی درست کرده که آمده به ما بده. بعد حضرت با تنفر صحبت می‌کنه، میگه این چیزی بود انگار سرشو با قی مار، با آب دهن مار، انگار با زهر سرشو مهر کرده بودن، یعنی با تنفر نسبت به این هدیه. میگه آورد گذاشت جلوی من و حضرت امیر صاحب تقدیم میگن که ازش پرسیدم که چی آوردی برای من، حاکم اسلامی چی آوردی برای من، صدقتون ام زکاتون ام سله، این صدقه برای ما آوردی یا زکات یا سله چی آوردی، هر کدوم از اینا که آوردی برای ما حرامه، اینا به من تعلق نمیگیره، چی برای من آوردی؟ گفت ای آقا چرا مثلا اینقدر مقدس بازی دارین، هدیتون هدیه است آوردم خدمتتون. درست شد؟ حضرت امیر چی جواب داد؟ بهش گفت که خدا مرگت بده. آمدی سر من کلاه شرعی بذاری، از راه مذهب و اینا وارد شدی، یعنی اسمش نمیذاری رشوه، اسمش میذاری هدیه با من. بعد میگن که فرمودن از راه دین وارد شدی. بعد برای که کارش یه سره بشه گفتن که اینو بدان به خدا سوگند، اگر 7 سرزمین رو همین الان به من سند محضریشو بدن، بگن مال تو، ولی قیمتش فقط اینه که یک مورچه داره از جرات میشه، یک دانه گندم تو دهن مورچه است، به من میگن آقا تو همین دونه گندم رو از دهن مورچه بگیر، این 7 سرزمین در اختیارت. فرمود والله به خدا سوگند این معامله رو نخواهم کرد، من در حد گرفتن دانه گندم از دهن یک مورچه معصیت نمی کنم. تو حالا آمدی با یک ظرف خوراکی به منو بخری. و از این قضیه موارد زیاده که دیگه حالا
من آقای رحیم پور سعی میکنم کمتر صحبت بکنم تا از محضر مبارک شما بیشتر استفاده کنم.
محضر مبارک امیرالمومنین ما که
یه تعریف مشخص از حکومت دینی توسط امام علی میشه ارائه فرمود. اصلا امام علی در ارتباط با حکومت دینی یک تعریف مشخصی دارن که
شاید که من اوکی راجع به عرایزی که داشتم میکردم بکنم. وقتی ما راجع به خلیفه سوم یا خلفای قبل از حضرت امیر داریم بحث میکنیم، البته این به اون معنا نیست که واقعا زحمات و تلاش هایی که اینها در دوران پیامبر اکرم کرده بودن بالاخره برای اسلام، اینها اون رو نمیخوایم از شما کنیم. برادران اهل سنت ما هر شبت که نسبت به این قضیه من بنارو داریم میذارم که توجیه هستن که دست ما اینجا هر شبت که اهانت کردن به کسی علی عزیز الله نیست، ولی بالاخره نقطه ایست، یه اختلاف نظری بوده است بین امیر المؤمنین صلوات الله علیه و خلیفه سوم و یا خلفای قبل اختلاف نظر بود. این هم چیزی نیست که بخواه حالا کسی کتمانش کنه یا باشه، این بحث تاریخی است، اسنادش روشنه. اصل این اختلاف نظر و اختلاف سیره وجود داشته واقعا، و الا قصد توهین به هر شبت که خلفای قبل از حضرت امیر نیست، متعاقب مسیری که ما بهش معتقدیم مسیر علی بن ابی طالب صلوات الله علیه هست، ضمن احترام به زحماتی که هر کسی دیگری در راه دین کشیده. اشارت تعریف از حکومت دینی، بله حضرت امیر سرتاسر زندگیش و عملش در واقع تعریف حکومت دینی بوده و تا جد خود این که حکومت دینی چیست هم تعریف ها زیاد دارم. من برای که وقت زیاد نگیرم فقط یه نمونه رو اشاره میکنم. ایشان در همون اول عهدنامه مالک اشتر که دارن مالک رو میفرستن برای شمال افریقا، برای مصر، تعریف میکنن وظایفشو. 4 تا رکن میارن که حکومت دینی در واقع یعنی حکومتی که این 4 تا کار رو باید انجام بده. در واقع فلسفه سیاست و قدرت در اسلام این چهار تاست. حکومت دینی است در تعریف امیرالمؤمنین که به این چهار وظیفه عمل کنه تا جایی که میتونه. یک، اونجا فرمودن هازا ما امر به عبدالله امیرالمؤمنین، این امریه و فرمان بنده خدا. این هم جالبه که حضرت امیر که بر اوامر حکومتیشون اول صفتی که برای خودشون میارن عبدالله، میگه این دستور بنده خدا علی، بعد امیرالمؤمنین. یعنی این مسئله عبد، عبدالله، عبودیت رو در قبل و در کنار مسئله امیرالمؤمنین و امارت و آمریت قرار میده. یعنی بحث آمریت و عبودیت کاملا مربوطه. یعنی تو منطق علی بن ابی طالب که منطق قرآن و سنت پیغمبره، در واقع در این منطق کسی حق آمریت و ولایت دارد که عبودیت داره، و لذا حکومت دینی دقیقا ضد استبدادی است.
اما لذی افراد به عبد دهید
مسئله عبد، اصلا کسی حق حکومت بر مردم داره که عبد خدا باشه؟ کی عبد خداست؟ کسی که حقوق مردم رو رعایت کنه. ولذا اصلا از ذاتن منتفی است استبداد دینی. اصلا استبداد دینی تو منطق امیرالمؤمنین معنی نداره، مگر اینکه کسانی استبدادشان بدن با علم کردن دین و سوء استفاده از دین و تظاهر بدین که او واسه شداد، که نفاق او در واقع ایمان نیست. هر شرط که او اول عهدنامه حضرت امیر به مالک میگن، میفرمان من تو رو میفرستم برای چهار تا کار. اینا به نظر میرسه که چهار وظیفه و رکن اصلی تعریف حکومت دینی است و چهار وظیفه حاکمان دینی است تو همه دوران ها. فرمودن میفرستمت اونجا برای یک جبایت الخراج، یعنی برای جمع کردن مالیات های حکومتی. یعنی چی؟ یعنی گرفتن مالیات از سرمایه‌دارها به نفع فقرا و محرومین. به تعبیر امروزیش میشه توزیع عادلانه ثروت، پر کردن فاصله های طبقاتی. پس این یک وظیفه حکومت اسلامی است، عدالت اقتصادی. دو، امارت البلاد، امارت بلادها، میفرستند اونجا برای که سرزمین های اسلامی رو آباد کنید. پس وظیفه دینی حکومت آباد کردن جامعه اسلامی. جامعه اسلامی در علوم، در صنایع، ارشد، در دانشگاه ها، بیمارستان، پزشکی، در همه مسائل باید جلو باشه در جهان. بی تعبیر امارت بلادها این آباد کردن سرزمین های اسلامی، یعنی جامعه مخروبه، جامعه عقب افتاده، جامعه وابسته، محتاج و مصرف کننده، جامعه دینی نیست. به تعریف امام، حکومت دینی یکی از وظایف دینیش اینه که هر شبت که سرزمین های اسلامی رو آباد کنه، یعنی سطح زندگی و رفاه عمومی رو بیاره بالا و آباد کنه. امارت یکی هم جهاد عدوها، یعنی مبارزه با دشمنان اسلام و مسلمین، تأمین امنیت داخلی، تأمین امنیت خارجی، استقلال و عزت جامعه اسلامی، حکومت اسلام. و یکی هم که اینم خیلی مهمه، استصلاح اهلها، یعنی تربیت فرهنگی و اخلاقی و معنوی مردم، اصلاح جامعه. این که بعضی ها میگن آقا حکومت نباید که مسائل اخلاقی و معنوی و عرشب دینی دخالت بکنه، اینا رو باید همطور بمانه. همین چقدر شما آقا مظلوم رده تعبیر فرمودن که دولت اسلامی که مسائل فرهنگ دولت بیطرف نباید باشه، در واقع سند شرعیش یک سندش همینه که از رمی گفت میفرسم اینجا برای استستو وظیفه داره حکومت برای تربیت و اصلاح فرهنگ و افکار عمومی در جامعه. نمیتونه بگه فرهنگ و اینا ربطی به ما نداره تا دخالت کنه بگن آقا مثلا دین دولتی شد. نه، دولت دینی وظیفه شد. حالا از قبل زیاده دیگه، حالا تعریف مختلف وجود داره.
تشکر میکنیم از شما. آقای رحیم پور، با توجه به این که حضرت علی علیه السلام در ارتباط با خرج بیت المال، همون گونه که میفرمودن شما میری برای جمع کردن مالیات، در ارتباط با مصرف بیت المال و حقوق مردم هم خیلی حساسیت نشون میدادن، میخواستم تقاضا بکنم که در این ارتباط اگر روایت مد نظر شما هست، در ارتباط با حساسیت امام علی علیه السلام در ارتباط با بیت المال، حقوق مردم.
باز در این باب خوب زیاده، چون وقت نیست، من فقط یک دو نمونه روایت اکتفا میکنم. یه موردش که خیلی جالبه، قضیه بوده که در بازار اهواز در این دوران اتفاق افتاده در خوزستان، که یکی از ایالت‌های حکومت، چون حکومت اسلامی در زمان علما خب دیگه میدونید مثلا ایران یه بخشی از این حکومت بود، عراق یه بخشش بود، اون شامل سرزمین بسیار وسیع بود. خبر رسید گزارش، چون حضرت امیر بازرسی مخفی و علنی داشتن در حکومت، چون حضرت علما خودشون میفرمانگاهی میفرمان اخبرنی عینی به فلان، اخبرنی عیونی، یعنی چشم من، چشمهای من به من خبر دادن، یعنی نیروهای بازرسی مخفی من به من گفتن که اونجا تو داری فلان میکنی. مثلا یه بار به عثمان بن حنیف در بصره فرمودن ببینید نیروهای در واقع اطلاعاتی حضرت امیر چقدر دقیق، گزارش میکنن به حضرت امیر که استاندار شما در بصره، یعنی عثمان بن حنیف، رفته توی مهمانی سرمایه‌دارای بصره دعوتش کردن، رفته یه قبول کرده، رفته توی مهمانی که دیست سر یه صفحه چربونر بینشسته، در حالی که توی مهمانی فقرا رو راه نمیدادن اصلا. تا این گزارش به حضرت امیر میرسه فوری حضرت برخورد میکنه، برخورد شدید باش میکنه، فهمیدن من فکر نمیکردم تو اینقدر تربیت نشده باشه که مهمانی کسانی رو بپذیری که فقرا رو توی سر سفرهشون راه نمیدن و ثروتمندان نشستن فقط سر اون سفره. شنیدم رفتی سر اون سفره نشستی، هی هم برات چیز میآوردن، هی بالا میخوردی، بالا میکشیدی، خلاصه برخورد میکنن باش. یه مورد خبر میدن که در بازار اهواز، ناظر مالی بازار اهواز یعنی متصدی امور اقتصادی در منطقه بازار اهواز، این آقا اموال مردم اونجا بالا کشید و رشوه و اختلاس و اینا، مردم پچ پچ لا افتاده تو اهواز که بابا این حکومت دینی چیه، حکومتی حکومت علی چیه، مسئول حکومتیش اینجا داره رشوه میگیره و مثلا کثافت کاری میکنه. وقت اونجا فوری حضرت امیر یک بخشنامه دستور حکومتی دادن فوری به فرماندار ناحیه اهواز. من ترجمه بخشی از نامه رو براتون فقط سریع میکنم. ببینید برخورد قاطع، سریع و خشن با کسانی که به حقوق مردم تجاوز میکنن، اینا که اهل اختلاس و اینا هستن. فرمود که نام حضرت امیر دستور میدن به فرماندار ناحیه که در مورد ناظر مالی بازار اهواز این کارا رو بکن. ترجمه شده فرمودن بلا فاصله او را عزل کن، باش مسامحه و مماشات نکن و او را چنان که هست بی کم و بیش به مردم معرفی کن. اینم خیلی نکته مهمیه. آخه بعضیا منطقشون اینه، ولی با حسن نیت ها میگن آقا حالا یه جایی یه کسی که حکومت رشوه خورد صداش در نمیاد، مردم اگه صداش در بیاریم مردم بددین میشن. این اصلا برعکس منطق علیه. امیرالمومنین میگه اگه صداش در نیاری مردم بددین میشن، باید بگو، شفاف به مردم بگو، معرفیش کن. فرمود او را معرفی کن به مردم و آبرویش را بریز. برای چی؟ برای که آبروی حکومت دینی رو ریخته پیش مردم. فرمودن او را حبس کن، اگر در مجازات او کوتاهی کنی خودت را عزل می کنن، قاطعیت او، و خودت را خار می کنن. برای که حکم خداست باید اجراش کن. بعد فرمودن که او را در روز جمعه در نماز جمعه، این مسئول اقتصادی اهواز بوده، فرمودن او را در نماز جمعه روز جمعه پیش چشم مردم اهواز تازیانه بزن، شلاق بزن، مردم ببینن داری میزنیش، و او را در کوچه های اهواز بگردان تا همه ببینن، و هر کس مدرکی دارد طلبش را از او بستاند. میگه آقای فلان جا از من بالا کشید مدرک نشون میده، ازش بگیر. بعد فرمود خیلی اصلا بعضی واقعا آدم تعجب میکنه این حرفه، برای که ایشون میگه حدود الهی، حق حقوق مردم حدود خداست. بعد تعمیر چون غیرت الله اینقدر محکم سرش وایسته، ببین چی میگه. میگه پایش را در زنجیر کن و بجز وقت نماز زنجیرش رو باز نکن. اینو باید زنجیریش کن، برای که حیثیت دین و حکومت دینی رو ریخته، این مردم رو به دین و حکومت دینی بدبین کرده. بعد فرمودن که ملاقاتی نداشته باشه تا راه پاسخگویی به دادگاه را به او نیاموزند و او را به آزادی امیدوار نکنند. نه قبل از دادگاه بگن ما حوات داریم، تو اینجوری بگو، اینجوری بگو، ما حوات داریم، یعنی بایکوتش کنیم. آدمی که تو حکومت اسلامی خیانت میکنه به مردم، حضرت علی میگه بایکوتش کنیم، ملاقات ممنوع تا به او راه پاسخگویی به دادگاه را نیاموزند و او را به آزادی امیدوار نکنند. بعد میگن وقتی زندانیان را برای هواخوری بیرون میبری او را نبر، مگر بترسی که بمیرد، مریض شود یا بمیرد، و اگر کشش داشت دوباره یک ماه بعد یا تو نماز جمعه یک 35 ضربه شلاق دیگه دوباره بزنیش پیش گیری مردم و حقوقش را از بیت المال قرض کن. این حساسیت راجع به بیت المال و اموال عمومیه. امیرالمومنینی که ببینید، امیرالمومنین آدم، اینا بهش میگفتن آقا این آدم خشنه تو اجرای عدالت. بله نسبت به حقوق مردم خشن بود. علی بن ابی طالب آقا میگن ایشون در دراب دو جا اصحاب ایشون میگن که این علی که تو جبهه هر جا ما گمش میکردیم میدیدیم کجا بیشتر خون ریخته و صفوف دشمن سازماندهیش به هم ریخته، میفهمیدیم علی اونجاست. ولی میگفتن همین علی بن ابی طالب ما دو جا میدیدیم که این ضعف نشون میده، پاهاش میلرزه. یکی میگفتن موقع اذان، تا صدای اذان میامد ما میدیدیم علی زانواش میلرزه و رنگش میپره، یکی وقتی یک یتیم یا یک انسان محروم رو میدید، میگه اصلا وقتی علی بن ابی طالب یک بچه یتیمی رو یا یک انسان فقیر از پا افتاده رو میدید، دیگه اصلا خودش رو میباخت، دو جا ضعف نشون میداد. کلمه نو ضعف نیست، این قوته. ولی وقتی که میبینه این کسی که تو حکومت داره بالا میکشه اموال عمومی رو، در واقع داره حقوق او، زن یتیم، همسر شهید، این زن بیوه، یتیم شهید، خانواده های فقرا و محرومینی که بچه هاشون گاهی یه ماه میگذره و گوشت نمیتونن بخورن، وقتی میبینه به اونا خیانت کرده، وقت میگیم کاراش بکنید. در حالی که پیغمبر اکرم فرمود تو جامعه اسلامی اگر خانوادگی وجود داشت، این آیه، این حدیث از پیامبر اکرم فرمود اگر تو جامعه اسلامی یه خانواده ای دیدید که 40 روز بر او گذشت و نمیتونه یه وعده گوشت بخره، فلیستقرض علی الله ولیأکل اللحم، باید حکومت بهش وام بده تا این گوشت بخره و بخوره. پیامبر فرمود تو جامعه اسلامی حکومت، بیت المال، دولت اگر میتونه، اگر داره، نگذاره یک خانواده مسلمانی بدهکار از دنیا بره و خانوادهش بعد از این تحقیر بشه. فرض و بدهیش حکومت بده. اگر داره، البته این همه بحث اگر داره و اگر میتونه همش هست دیگه. این وضعیتی بوده. از یک نمونه دیگه من عرض کنم پاسختون در باب این که از نزدیکترین دوستان و بستگان و یاران امیرالمومنین که ایشان هم متاسفانه خیانت کرد به حضرت، که از آدمای مهم بود و خیلی حضرت بهش اعتماد داشت، ایشون حاکم کرد در چیز و بعد خبر رسید که ایشان هم گفته حالا فلانی و فلانی و فلانی که بالا کشیده. خب حضرت هم هر وقت مطلع میشد برخورد میکرد دیگه. مثلا نحوه برخورد من یه بار نمونه به شما بگم که حضرت سریع اصل عملشون میداد. یه جا دارن که حضرت امیر مشغول نماز جمعه بود، یه خانومی از اصحاب حضرت امیر، خانم بسیار خانم با فضیلتیه، حتی بعد شهادت حضرت امیر یه وقتی معاویه ایره احضارش میکنه میگه راجع به علی بگو، من و علی مقایسه کن. این خانم به معاویه میگه که من علی و حسن و حسینی که با تو نمیتونم مقایسه بکنم، من با غلام علی از برکو و امثال تو و کل اولاد فضیلت داره. در دورانی که همه رفتن اون خلیفه معاویه آمده کل حکومت رو گرفته. این سوده یک زمانی در دوران حکومت حضرت امیر آمد، نمیدونم کدوم شهر بود که اونجا حاکم اون شهر یا مسئول تو شهر یک کسی هم که رشوه و اختلاس یک چیز بالا کشیده بود، یک ظلم کرده بود مثلا، یا قاضی بود ظلم کرده بود. این آمد نماز جمعه، خب حضرت امیر امام جمعه بودن، نماز که خوندن این سوده، خانم سوده آمد کنار حضرت امیر نشست و گفت آقا شما اینجا نشستید در این فلان شهر، این مسئولی که اونجا گذاشتید این خائنه، این کارا رو کرده. واقعا حضرت امیر از بعض از حساب پرسیدن، یک نفر گزارش آوردن تایید کردن گفتن بله راست میگی خانم، اینجوریه. این خیلی تکان دهنده اونجا داره که تو حضرت یقین کرد که سوده راست میگه، اونجا داره که حضرت امیر رو به قبله کرد جلوی این خانم و جلوی حضار شروع کرد به استغفار، و اونجا داره که اونجا هم بلند بلند گریه کرد علی، و بعد جالب حکم عزل اون رو همونجا نوشت داد به این خانم به سوده، گفت از طرف من مامور این حکم عزلش رو ببر اینجا، این دیگه مامور از طرف ما نیست و بعدم باید محاکمه بشه. اینجوری بود حضرت امیر صلوات الله علیه نسبت به این حقوق مردم، حق الناس، که حق الناس جز مقدسات و محترمات فقه شیعه است. تمام فقها شیعه اون مسئله حق الناس تاکید اکید کردن و گفتن که حتی خداوند حق از حق الله میگذره در مورد افادن و حق الناس میگذره. حق الناس همین حقوق بشره، اون حقوق بشر در تعریف الهی و انبیایی، نه تو تعریف لیبرالی و سرمایه‌داریش و غربیش. این همون این نمونه ابن عباس. اینه خبر رسید، من اینو خلاصه شرح میکنم. امام وقتی خبر رسید بهشون که این خیانت کرده، امام اینو نوشتن، بهش نامه نوشتن، فرمودن که نیست که اموالی در شما در رفته بود، بهش گفتن که می کن تو اشرت که کفی امانتی، من تو رو شریک خودم کردم در این امانت. بعد حضرت فرمود حکومت امانت خدا و مردم است، امانت الله و امانت الناس، یه امانت خدا و مردمه، من تو رو شریک کردم تو این مسئولیت و امانت و تو به من خیانت کردی، خونت مع الخائنین، تو هم به من خیانت کردی. بعد میگن دیدی حالا همه دور و بر منو خلوت کردن، همه دارن به من پشت. فلما رأیت الزمان علی ابن عم چقد کلف، حالا که دیدی اوضاع برگشته، هوا پسه و همه منو تنها گذاشتن، تو هم گفتی خب دیگه علی معلوم میشه آخرای حکومتشه و داره ضعیف میشه، حالا که همه دیگه دارن میخورن ما هم بخوریم و بریم. حضرت میگن تو به من خیانت کردی. بعد من ترجمهشو سریع بخونم چون وقت نیست. فرمودن که انکه، فرمودن گویا تو معلوم، حالا این آدم سابقه جهاد هم داشته، خیلی سابقه های خوبی داشته قبلا، بهش فرمودن که تو معلوم میشه اون سابقه مبارزات و جهادهایی که قبلا داشتی از اونها هم خدا رو اراده نکردی، منظور نیت خدایی نداشتی، حالا معلوم میشه که چطور میشه تو برای خدا رفته باشی جنگیده باشی قبلا جانت رو تقدیم کرده باشی حالا از مال نتونی بگیری. معلوم میشه اون وقت هم یه مشکلی داشتی، عیبی داشتی که حالا داره روشن میشه. و گویا تو بیانه و بیانه آشکاری از طرف خداوند نداشتی. و فعنته انما کنت تکیب حاضر الامه، تو مثل که میخوای کلاه این امت رو برداری، کلاه مردم رو میخوای برداری و دنیاشون رو به نفع خودت مصادره کنی، در بهره‌گیری از اموال عمومی و غنیمت آنها میخوای فریبشون بدی، کلاهشون رو برداری. بعد فرمودن تو معلوم میشه که آب ندیده بودی و الا شناگر ماهر بودی. فرمودن مجال خیانت که مجال خیانت به امت که به دستت افتاد شتاب کردی و آنچه توانستی از مالی که برای بیوه زنان و یتیمان و محرومان نهاده بودند رو بودی، اموال عمومی رو، چنان که گرد بز زخم خورده را به نیش میکشد، تو اموال مردم را به نیش کشیدی و به حجاز بردی بی آن که احساس گناه کنی. بعد فرمودن که مثل این که با اموال مردم چنان کردی که انگار ارث پدر و مادرت بود. اینا ترجمه فرموشت از دنیا. بعد فرمود فسبحان الله اما تؤمنو بالمعاد، تو اصلا به معاد اعتقاد نداشتی. بعد میگن که اما تخاف و نقاش الحساب، تو از میجه حساب نمی ترسی. ای کسی که پیش ما عاقل حساب می آمدی، تو می کنیم آدمی تو و عاقلی، چطور میخوری و بالا میکشی اموالی رو که میدونی حرامه و مال مردمه، مال مسلمینه، مال تو نیست؟ چطور با این پول مردم میری ازدواج میکنی و همینطور مال مساکین، مؤمنین، مجاهدین، رزمنده ها مال اوناست؟ بعد فرمودن از خدا بترس، اموال عمومی رو به مردم برگردان. یه آخرش جالب رو فإنک إن لم تفعل، اگر برنگردونی این اموال رو، لأضربنک بسیفی، با شمشیری تو را میزنم که هر کسی رو با این شمشیر زدم رفت جهنم، میزنم میکشمت و باید درگیر میشم، مسامحه سر بیت المال نمی کنم من. و از همه مهمتر اینه، والله لو ان الحسن و الحسین، به خدا سوگند اگر حسن و حسین هم کاری که تو کردی بکنن با اونا هم برخورد میکنن. یعنی حرف محاله بگیم حسن و حسین که محال هم چی کاری بکنن، ولی از دمین میگه حتی اگر حسن و حسین این کار رو بکنن که تو کردی با هم شمشیر اونا هم میزنن. یعنی من با تو به خاطر سابقه رفاقت اونا با تو تعارف رو در وسطی ندارم.
خب امام علی علیه السلام بر مسجد حکومت نشستن آقای رحیم‌پور.
بله.
یکی دو تا سخنرانی همون ابتدای حکومتشون ایشون داشتن که مثل بیانیه ابتدایی یا مانیفست ایشون بوده. در اون اول ارتباط با حکومتی که در دست گرفته بودن چه مطالبی گفتن؟ این حکومت خودشون رو چجوری ترسیم کردن که چیکار می‌خوام بکنم من توی این حکومت؟
هر شبت که من یک تذکر بدم برای روایتی که میخونم با این حرارت، برای که سوء تفاهم نشه کسی فکر نکنه ما خودمون اهل عمل به اینا هستیم، من عرض بکنم گفتن بند خدایی روزه نمیگرفت ولی برای سحری پا میشد سحری میخورد. گفتن تو که روزه نمیگیری چرا سحری میخوری؟ گفت که من که روزه نمیگیرم اگه سحری هم نخورم دیگه پاک کافرم. حالا ما که البته بنده معلمم کاری نیستم، ولی کاری هم میبودم یقین دارم اهل عمل به اینا بنده نیستم، مثل خیلی از دیگرانی که الان هستن توی مسئولیت ها و بس بنده هم اهل عمل به اینا نیستن. ولی که میخوام عرض کنم حالا ما که اهل عمل به اینا نیستیم ولی بگیم اینا رو، یعنی حداقل در جریان باشیم که ما این شبها برای کی داریم عزاداری میکنیم، برای چه فرهنگی، برای چه مکتبی، اینش مهمه. و الا عمل به اینا واقعا سخته و ماهای هم من بنده امثال بنده هم ما همون آب ندیده هایی میم که داریم حرفا رو میزنیم، معلوم میشه وقتی آب ندیدیم چیکار میشه. هر شبت که هم تفرمودی حضرت امیر تو همون
ببخشید، حالا که بحث روایت رو شما فرمودید به منبع اینا میشه اشاره بفرمایید این روایت از کجا استخراج؟ خب بعضیش که روایت قرآن هست و مشخصه.
این روایت ها رو من عرض کردم، این روایت ها منا... از کتب معتبر منابع شیعه است، یعنی از بهار الانواره.
بله.
هر شبت که از وافی است، از اصول کافی است، از نهج البلاغه است و از کتاب الحیات که شش جلدش ترجمه هم شده به فارسی. اینا دوستان این منابع رو میتونن رجوع کنن.
جزو کتب معتبر هست که حتی بعضیش مورد وثوق اهل تسنن هم هست اینطور که.
بله، بعضی از این روایات منابع هم داره.
صحیح.
هر شبت که حضرت امیر همون اول حکومتش خب با کسی تعارف نکرد، یعنی ایشان اصلا دو پهلو حرف نزد، خیلی شفاف حرفاشو زد. بزن میدونی در زمان بعد از خلیفه دوم که شورای رهبری، شورای به اصطلاح خلافت که ایشون هم جزش بودن، بعد بعثت نامزد اول برای رهبری بعد از خلیفه دوم ایشون بودن، یعنی حتی رأی بیشتری هم داشتن. عبدالرحمن ابن عوف آمد خدمت ایشون گفت که آقا الان مثلا 3-3 یا 2-2 مثلا توی شورا آرا نظر من تعیین کننده است، الان من اگر به شما چیم رأی بدم شما میشید، متوجه شرطی دارم یه خواهشی دارم، شما اعلام کن که به روش مثلا شیخی میخوای حکومت کن. خب ایشون کافی بود بگه که حالا توریه بکنه بگه خیلی خب حالا کارش میکنیم، مثلا بگه خب حالا قدرت رو میگیریم بعد کار خود رو میکنیم. نه، گفت نه، من به کتاب خدا و سنت پیغمبر عمل میکنم با اجتهاد خودم. درست شد. اولی هم که به حکومت رسید مردم که آمدن با ایشون بیعت کردن اصلا با مردم تعارف نکرد، چون یه عده‌ای برای که از مردم مثلا بخوای بیعت بگیری، مثلا بیعت رو بگیری رأی بگیری چاپلوسی بکنه برای مردم شما آبنو میدونم چین ما چین، نه اصلا از زمین اینگیری با مردم حرف میزد. او جایی که حدود الهی بود محکم میگفت، او جایی که حقوق مردم بود اونجا را محکم وایسته، هدفش هم واقعا خدمت به مردم بود ولی با مردم هم ریاکاری نمیکرد. وقت ایشون همون اولی که آمدن با ایشون بیعت کنن اولین سخنانش این جمله رو گفت، گفت دعونی ولتمسو غیری، گفت دست از سر من برداری برید سراغ کسای دیگه ای، چون من باور نمی کنم شما تا آخری راه با من بیایید. شما فکر نکنید منم یه جوری مثل بقیه مثلا جای دیگه دنیا دارن حکومت میکنم، منم همجوری حکومت میکنم. این بیعتی که با من میکنید عواقب داره. این جمله شو فرمود که انا مستقبلون امرا له وجوهم و الوان، وقتی با من بیعت کردید من قبول کردم ولایت و حکومت و آمدم سر کار با اینکه حق من بوده، یعنی حق من بود از بعد از رفت پیغمبر، ولی حالا الان من اگه بیان قبول کنم من اینجوری نیستش که شما فکر کنید به همین صافی روشنی همطور که همیشه همه تون راضی میان بیرون، تیغ عدالت یه عدهی تون ناراضی میکنه، من با بعضی از شماها درگیر میشم، من نمیذارم حقوق محرومون رو بالا بکشید. خب اولین سخنانی از تمی که بعضی ها درست میگن، میگن و درست هم میگن که تو همین از همین اولین سخنانی از تمی همین سه تا جنگ در آمد. یعنی خب بابا بعضی آمدن گفتن آقا شما که دیپلمات باش خواهی چی طرز حرف زدنه، اول حکومت اولی که تثبیت کنی پایه‌های حکومتی که به همه آمده اعلام جنگ میدی. ایشون آمد گفت فرمودن که وقتی من مسئولیت رو قبول کنم وضعیتی شروع خواهد شد که لا یقوم لها القلوب ولا یثبت علیها العقول، دلهاتون میلرزه، عقلهاتون یعنی تحلیلاتون شک میکنید، وسطاش گم میکنید، تشخیص نمیتونید بدید، چون باید کسایی من مدمینشم درگیرشم که پیش شما خیلی آدمای محترمی هم. من اگر قبول کنم این مسئولیت رو به وسط کار شما دلهاتون میلرزه تا آخر با من نمیاند، یا لا یثبت علیها العقول یعنی قدرت تحلیل و تشخیص نخواهید داشت، اشتباه میکنید خط خط من که بعد همینطور شد دیگه. بعد فرمود ان الافاق قد اقامت، افقهای روشن رو ابرهای تیره گرفتن، مسئولیت رو قبول میکنم، به تکلیف من عمل میکنم، اما با شما نه تعارف دارم نه ریاکاری میکنم، به مسئولیت من عمل میکنم، آینده رو روشن نمیدونم. خب خود حضرت امیر میگه من اینا رو گفتم ولی با این وجود مردم مثل یال کفتار که دور گردن کفتار انبوه حلقه میزنه، مردم اینجوری زنجیروار دور من ریختن و فشار جمعیت اینقدر بود که حسن و حسین داشتن دیگه دست پای جمعیت له میشدن. بعد میگه لباس من پاره شد از بس جمعیت هجوم آورد طرف من برای بیعت، ولی همین مردم همینا وقتی که پذیرفتن و شروع کردن به عمل به تکلیف، همینان ادعی پیمان شکستن، ادعی از دین بیرون رفتن، یعنی از لج من گفتن اصلا با دینم مخالفت میکنم، لج تو، ادعی ستم کردن و فلان. ولی ایشون میگفت اونجا خیلی آمدن با من بیعت کردن. یکی عجب سخنانه از تعمیره که اینم مسئله نظارت بر حکومت رو روشن میکنه در حکومت اسلامی شیعی. حضرت فرمود مردم مرا ببینید که چطور وارد حکومت میشن، اگر دیدید وقتی از حکومت میام بیرون، اگر دیدید اموال من به طور غیر عادی و غیر متعارف زیاد شده، به غیر رحلی و راحلتی، فانا خائن، بدانید که من خائنم. این جمله امیرالمومنین خیلی جمله عجیبیه. امام معصوم کسی که عرض کردن پیامبر اکرم می فرمودن در شب معراج جبرئیل با صدای علی با من حرف زد، این انسان بزرگ از همه انبیا بعد از پیامبر اکرم از همه انبیا مقامش بالاتره، حکومت تشکیل بده ولی به مردم میگه مردم نظارت کنید بر مسئولیتون، اگر دیدید با مثلا طرف با یه اموالی میاد تو حکومت با شش برابر از حکومت میاد بیرون، حضرت امیر گفت اگر دیدید در مورد من بگید فانا خائن، بدانید که من به شما خیانت کردم. خب حضرت امیر معلوم خیانت نمی کنه، داره درس میده به مردم که تو جامعه اسلامی و حکومت اسلامی مردم نسبت به مسئولین نسبت به دولت حساس باشن، باید سوال کنن و اونا باید جواب بدن، باید جواب بدن. حالا روایت داریم داری که باید جواب بدن به مردم، حالا اگه فرصت شد فردا شب من دارم میخونم اگر عمری بود. این خب معلوم این حساسیت حضرت امیر نسبت به حقوق مردم. ببینید راجع به دستگاه قضایی هم من این چیز عرض بکنم که تو قوه قضایی اونا هم بدانن، دوستان دونو میبینن روشنتر باشه، مردم بدانن که چقدر حساسه. از این موارد هم زیاده. حالا من یه روایت نقل بکنم. حضرت امیر یکی از اصحاب خاصشون به نام ابوالاسود دوعلی از اصحاب حضرت امیر، آدم بسیار صالحیه، آدم بسیار درستی، حضرت بهش اعتماد داره. امیر المومنین ایشون رو بهش حکم قضاوت میدن، این میشه قاضی از طرف حضرت امیر در یکی از شهرها. خب بعد از یه مدتی حکم عزل شده میزن. ابوالاسود از آدمان شیعه و مخلص حضرت امیر هم، آدم صالحی هم بوده، میاد میشه حضرت امیر میگه که آقا لما عزلتنی، چرا من عزل کردی؟ و ما خونت و ولا جنیت، من که نه خیانت کردم نه جنایت کردم، من چیکار کردم؟ من عزلم کردم. خود اینم خیلی جالبه که حضرت امیر اینا رو جوری آموزش میده که بیاد سوال کنه بگه آقا چرا من عزل کردم، من چیکار اشتباهی کردم، بگو کجا کردم، توضیح بدیم. حضرت فرمودن که این خواهش میکنم گوش کنید همه شنوندگان محترم که خیلی جمله عجیبیه، فرمودن که نه تو خیانت و جنایت نکردی، اما انی رأیت کلامک یعلو کلام خصمک، من دیدم در دادگاه صدای تو از صدای متهم و شاکی بلندتر بود. قاضی تو حکومت اسلامی نباید تو دادگاه داد بزنه. فرمودن تو دادگاه اسلامی باید آرام صحبت کنی، اونجوری که شاکی و متهم هر دو راحت حرفشو بزنه. تو آدم سالمی، دزد و خائن و اینا نیستی، اما تو دادگاه صدات بلند بود، صداد از صدای متهم و شاکی بلندتر بود، تو دیگه حق قضاوت نداری. اینقدر حساسیت داره. واقعا فقهای شیعه همه همین رو گفتن. فقها الان تو باب قضاوت فقها میگن، فرمودن اینو، بعضیش هم سند روایی داره، میگن قاضی وقتی که میخواد بره تو دادگاه عصبانی نباید باشه. اگه قاضی عصبانی بره تو دادگاه حق قضاوت نداره شرعا. یا حتی بعد فقها فرمودن که میگن که اگر میگه اگه قاضی گشنشه، تشنشه، خوابش میاد، نباید بره تو دادگاه. حتی بعضی جا یه خودم میگه که قاضی اگه کفشش تنگه، کفشش پاشو میزنه، قضاوت نکنه، کفشش رو عوض کنه بعد بره تو دادگاه. برای که طرف کفشش پاشو میزنه حکم رو زود میده. این حساسیت حضرت امیر به حکومت دینی، یعنی دین. من واقعا تعجب میکنم این مبارزه های وسیع تئوریکی که داره علیه اصل حکومت دینی و اصل دین میشه و اینکه آقا دین از سیاست جدا دین هست. کدوم دین از سیاست و حکومت جدا هست؟
چی میمونه برای قضاوت بس؟ حالا هر کسی با یه ایرادی، مثلا حالا شما صدات بلندتر بوده، شما مثلا این کار تو بیت المال کردی، خب این مسئله رو پس کی باید اشغال بکنه؟ اگه اینقدر
حساسیه اول این نقطه که از حضرت امیر نقل میشه اینها درس حکومت، اون استفاده اولی که باید از این روایت بکنیم اینه: امیرالمومنین به عنوان ولی خدا و وصی پیامبر اکرم و بنیانگذار حکومت اسلامی بعد از واقع پیامبر اکرم، ایشون داره دکترین خودش رو بیان میکنه. این روشن بشه ما بدونیم الگو ایناست. اسلام حساس رو حقوق مردم، توی دستگاه قضایی، تو دولت، توی وزیر، وکیل، استاندار. این روایتی که الان خوندم براتون قبل از این روایتی، این روشن بشه که حکومت دینی تو تعریف اسلامی و شیعیش رو حقوق مردم حساسه، چه تو مسائل قضاوت، چه تو مسائل اقتصادی و بیت المال، چه تو مسائل سیاسی که اگه فردا شب بعضی از روایت سیاسی رو میخونم ان شاء الله این روشن بشه. نکته بعدی این که امیرالمومنین وقتی یه جای خطا میبینه نمیتونه سکوت کنه، باید برخورد کنه. بعد شما ممکنه بگید که خب آقا اگه قرار باشه اینقدر دایرهشو تنگ بگیری، اینقدر دقیق باشه، پس به قول حضرت علی چی میمونه؟ خب حالا اگه یه وقتی شد که کسی نمون دیگه، حضرت علی به اون حداقلش مجبور اتفاق کنه میکنه. و به شما بگم یکی از مشکلاتی که واقعا حکومت ما هم داشته، یعنی الان نظام داره، اینه که خب اینا خبر دارن که بعضی جاها تو حکومت دزدی و فساد و بعضی مسائل خلاف شرع هست. یه مقدارم بحثیه که با چند نفر آدم صالح مدیر اینا داریم، اصلا چقدر کادر تربیت شده هست. من عقیده ندارم که همینایی که تو حکومتن بلدن فقط حکومت کنن. من معتقدم بسیار نیروهایی که جامعه وجود دارن، در دانشگاه، در حوزه، در جامعه، قشرهای مختلفی در اصناف، اینا از بعضی از کسایی که مسئولیت دارن بهترن بلدن حکومت کنن. اینا باید مشارکت عمومی باشه، باید ارتباط برقرار کنن، از اونها مشورت بگیرن، نظر بخوان، اونها رو دخالت بدن و بعدم هممون بپذیریم اینا، ما قبول کنیم الگو ایناست، یعنی قبول کنیم بعضی کارهای ما غلطه، بعد باید به فکر اصلاحش باشیم. یک نمونه دیگه من فرصت هست یا نیست؟
خدمت شما عرض کنم که ما تقریبا تا ساعت 20 و 27 دقیقه فرصت داریم. ساعت ما الان 20 و 22 دقیقه هست.
خب
یعنی 4 دقیقه فرصت داریم. بازم سوالاتی هست، حالا میخواد شما تو این 4 دقیقه به همین مطلب
بپردازید. من فقط یه نمونه دیگه بخونم، چون من واقعا شما اصلا درست نمیدونم خودم حرف بزنم. لطفا اینا رو گشتم پیدا کردم که در واقع حضرت امیر با مردم حرف بزنن. ما ضبط صوتی اینجا
یادم استفاده میکنم.
ببینید حضرت امیر در باب مسئولیت پذیری حکومت در برابر مردم، مسئولیت حکومت اسلامی باید مسئولیت بپذیرن در برابر مردم و به وعده ها و شعارهایی که میدن وفا کنن. حضرت امیر خودشون وقتی که سخنرانی کردن یه سری وعده هایی دادن و برنامه‌ای رو اعلام کردن، این جمله از جمله هایی که باید با آب طلا نوشت. همش اینجوری اینا حرفاشو میزدن، بعد فرمودن که فکر نکنید اینا حالا من مثلا گرم شدم و یک منبری رفتم یک سخنرانی کردم و احساساتی شدم و نه. فرمود ذمتی به ما اقول و رهینتون، گردن من در گروه حرفهایی که زدم و انا بهی زعیم و من خودم جلو میفتم اینا رو عمل کنم تا جایی که بتونم. این نشون میده که مسئولیت حکومت اسلامی به مردم نباید وعدهی بدن که اصلا نمیخوان یا نمیتونن عمل کنن، و اگر نشد فکر میکردن میتونن و نتونستن، بعد واقعا باید بیرن از مردم عذرخواهی کنن. یه اون تعبیر فرمایش از تنجه. بعد فرمود به مردم، گفته به مردم و به مسئولین فرمود، گفتش که اینم خیلی جالبه که حکومت دینی موظف اوضاع طبقاتی سیاسی جامعه رو عوض، اصلا حاکمان دینی نمیتونن محافظه کار باشن. حاکم علوی اصلا ضد محافظه کاری است، طرفدار عدالته. ببینید این جمله حضرت امیر رو، اول حکومتش کسی اینجوری حرف میزنه؟ یعنی کسی منظور یه آدمی که با ملاک‌های الهی فکر نمی‌کنه مثل ماها هست، مثل ما که هیچ حرفی نمی‌زنیم اگه به قدرت برسیم. شروع می‌کنیم تملق مردم، اوضاع خوبه، بهتر از این خواهد شد، دیگه چیزا ایشون هوای همتون رو داریم، کاری می‌کنیم که همتون راحت بشین. اصلا در تمام انتخابات‌های دنیا اینجوریه دیگه، غرق شد. حالا از همین دیگه چی میگه؟ می‌فرماد میگه سوگند خدا در امتحان حکومت من شما در هم می‌ریزید و قربال می‌کنید، در امتحان حاکمیت من همانطور که تفدیر دیگ رو به هم میزنه، بالا و یارو میاره پایین پایین میاره. فرمود من زیر و روتون میکنم، من نمیدارم اینجوری ادامه بدید که. فرمود حتی یعود اسفلکم اعلاکم و اعلاکم اسفلکم، پایین یارو میارم بالا، بالا یارو میبرم پایین، اونجایی که طبق چیز باشه. و یا اون روایتی که دیشب هم عرض کردم که ایشون فرمود والله ما فتم تو وشمتم، به خدا سوگند هر چه به مردم مربوط بود به مردم من گفتم، از مردم چیزی به پنهان نکردم، اون که میشد گفت. ولا کذبت و کذب، به خدا سوگند در تمام دوران حکومتم من حتی یک دروغ به مردم نگفتم. یه حکومت وقت کسایی که علیه حکومت دینی مبارزه میکنن، ایشون در همون سخنرانی خطاب کردن به بعضی از این سخنرانی اول حکومت، خطاب کردن به بعضی از دوستان سابق خودشون که بودن تو مسائل و تو اونها، و یه مقدار سوء استفاده هم کردن. ببینید فرمودن عده‌ای از شما در دنیا و مزایای حکومت غرق شدید و زمین و املاک و نهرهای خصوصی و اسبهای گران و کنیزکان نازک بدن. بعد فرمود اما من شما را از این ننگ خارج میکنم. گفت من درستتون میکنم. نگویید علی حق ما را گرفت. هر کس گمان کند به خاطر سابقهش یا نسبتش با پیامبر حق بیشتری از بقیه دارد، بداند که اهل جهاد و تقوا نزد خداست و شما با هر کس که حمل آن مسلمان شود و رو به قبله ما آرد در حقوق و حدود یکسان هستید. و بعدم اعتراض ها و مبارزه ها شروع شد.
سپاسگزاریم جناب آقای رهنشور که وقت شرفتون در اختیار ما قرار دادید. از شما بینندگان عزیز و ارجمندتون که ما همراه بودید سپاسگزاریم. فردا شب ساعت 19 به اتفاق میهمان عزیز در خدمت شما خواهیم بود. خدا نگهدار. التماس